بسم الله الرحمن الرحیم. برای بنده باعث افتخار هست که در این جلسه حضور دارم. اساتید معظمی شرف حضور دارن در جلسه و یک کمی صحبت کردن رو برای من دشوار میکنن. از دوستان دیگه هم که بزرگواری کردن و در جلسه حضور پیدا کردن تشکر میکنم. امیدوارم بحثی که اینجا مطرح میکنم مفید واقع بشه برای دوستان. بحثی که بنده انتخاب کردم در اینجا در بابش توضیح بدم، ارتباط بین مسئله نظر و معرفت خداوند هست، با توجه به بحثایی که علامه حلی در این خصوص داره. من ابتدای مقداری به روش شناسی بحث اشاره خواهم کرد و تلاش میکنم آنچه که علامه حلی در این خصوص مطرح کرده رو توضیح بدم و در بخش سوم هم تلاش میکنم یک نگاه انتقادی یا بهتر بگم چند تا کامنت بر اون مطلبی که ارائه خواهم کرد تذکر بدم و ذکر بکنم. خب، بریم به سراغ نکته اول، یعنی بحث روش‌شناسی بحث در این خصوص. ببینید، ما یک نکته رو باید توجه بکنیم و اون نکته این هست که فکر سیاله و یک متکلم، یه فیلسوف فرق نمی‌کنه. وقتی که تفکر می‌کنه این گونه نیست که در زمانی که تفکر می‌کنه همه مطالب تو ذهنش بیاد. مطالبی به ذهن میاد، سعی میکنه اون رو دسته‌بندی بکنه و بعد از اینکه دسته‌بندی کرد تازه مشکل بعدی حاصل میشه که این مطالب رو چگونه به طرف فرد مخاطب خودش منتقل بکنه. لزوماً نگارش یک مسئله مطابق با نحوه تفکر اون مسئله نیست. یک فیلسوف یا یک متکلم وقتی میخواد مطلب رو منتقل بکنه تلاش میکنه یک نظم خطی بین مطالب برقرار کنه. تو ذهنش میاد میگه من اول باید این مطلب رو بگم، دوم باید این مطلب رو بگم، سوم باید این مطلب رو بگم. مطالب رو پس و پیش میکنه. گاهی اوقات اون ایده‌ای که ابتدا به ذهن فرد در مقام تفکر رسیده در پایان ذکر میشه. و این نظم دهی یک قسمتش برمیگرده برای اینکه فرد میخواد مطلب برای خودش مقداری روشن‌تر بشه. و یک بودش هم برمیگرده به مسئله بود تعلیمی. یعنی تلاش این هست که مخاطب در مقام یک فردی که میخواد چیزی رو یاد بگیره بتونه با این متن ارتباط برقرار کنه. پس نکته اول این هست که افراد نحوه تفکرشون لزوماً با نحوه نگارششون یکسان نیست. نکته دوم این هست که فکر متطوره. بنابراین وقتی که شما دارید درباره یک فیلسوف یا یک متکلم کار میکنید، نباید فکر کنید که ایشون اون زمانی که از مادرش متولد شده فیلسوف بوده، متکلم بوده، کتاب می نوشته، همه مطالب در ذهنش حاضر بوده، همه رو داشته فقط توی جای مختلف پخش می کرده. فکر متطوره. بنابراین شما یک اندیشمند رو می بینید در یک کتابش مطلبی رو می نویسه، در کتاب دیگرش اون مطلب رو نمی نویسه، در یک کتابش مطلبی رو تفصیل می ده، در یک کتاب دیگرش اون مطلب رو خیلی اجمالی بیان می کنه. و در مقام خانش یک فرد باید به این نکات توجه کرد. نکته سوم این هست که افراد وقتی آثاری رو می نویسن، مکتوب می کنن، اهداف نگارشیشون متفاوت هست. این موقع شما مطلبی رو می نویسید فقط از باب این که دغدغه های وجودی خودتون رو و اون ذهنیت های خودتون رو مکتوب کرده باشید و ماندگارش کرده باشید. گاهی اوقات مطلبی رو می نویسید، مخصوصا در قدیم، برای اینکه این رو به یک فردی تقدیم بکنن، تلاش میکردن که نوع نگارش مطالب بگونه‌ای باشه که جنبه عاطفی پررنگتری داشته باشه و جنبه های مثلا تحلیلیش کمتر باشه. این سه تا مطلب رو و مطالب دیگه هم هست، همین سه تا مطلب رو اگر بهش توجه بکنیم، معنیش این خواهد بود که وقتی شما دارید در باب یک مسئله در یک فیلسوف، یک متکلمی کار میکنید، نمیتونید به یک یا دو اثر از آثار او توجه بکنید، بلکه باید مجموع آثار رو ببینید و این کاریست که در این نکته که من میخوام امروز دربارش صحبت بکنم انجام شده و از برایند اونها مطلبی رو یه جوری بازسازی بکنید. شما اجازه دارید خانشتون از یک متکلم، از یک فیلسوف زمانمند باشه، بگید اول این رو گفته، بعد این رو گفته، بعد این رو گفته، بعد این رو گفته، یه خطی، خط سیر زمانی درست کنید و ارتباطات رو به دست بدید. اما از یک جهت اگر بخواید بگید که علامه حلی به عنوان یک وجودی که از زمانی که دست به نگارش زد تا زمانی که زمان مرگشون بوده، مجموعه برایند فکر ایشون در خصوص این مسئله چگونه هست، شما نیازمند این هستید که مسئله رو بازسازی بکنید، یعنی مطالب مختلف رو از جای مختلف تجمیع بکنید. یک استدلال در یک جایی بگونه اومده، در جای دیگر بگونه دیگر اومده، در جایی جزئیات استدلال توضیح داده شده، در جایی جزئیات استدلال توضیح داده نشده، در جایی به لوازم استدلال اشاره شده، در جایی دیگر به لوازم استدلال اشاره نشده. و بنابراین شما وقتی بخواید اینها رو همه رو کنار هم قرار بدید، معنیش این خواهد شد که این مثلا استدلال این گونه است، این ادله رو برای اثبات مقدمات داره، این لوازم رو داره و این نکات هم در خصوصش ذکر شده. خب این فضا رو اگر ما در نظر بگیریم، علامه حلی در بحث مسئله وجوب نظر و مسئله معرفت خداوند که میخوام وارد بحث بشم، این نکته رو ما باید بهش توجه داشته باشیم. وقتی که به سراغ علامه میریم، این مطلبی رو باش مواجه هستیم و اون مطلب این هستش که آیا نظر واجب هست عقلن یا نه نظر واجب هست سمعن. خب این مطلبی است که در کتاب‌های کلامی خیلی بهش پرداخته شده و یکی از زمینه‌هایی که در معرفت شناسی منطقدانان مسلمان ما علم رو تقسیم می‌کنن به علم بدیهی و اکتسابی و گاهی از تعبیر ضروری و نظری استفاده می‌کنن، این اصطلاحی است که از فضای کلام وارد فضای منطق شده. علم نظری یعنی علمی که برآمده از نظر است. نظر به چه معناست؟ عبارت اخرای تفکر، تأمل هست و در کتاب‌های کلامی، خصوصا کتاب‌های کلامی متقدم، بسیار زیاد در خصوص نظر صحبت شده که این نظر چگونه است. من همینجا یه پرانتز باز بکنم. معمولا وقتی در سنت اسلامی از دانشیان خودمون سوال میکنیم که علم رو تعریف کنید، غالبا توی ذهن افراد همون تعریف مرسومی که در کتاب‌های منطق اومده که العلم هو صورت الحاصله من الشیء عند العقل یا عند الذهن میاد. در حالی که اگر شما به کتاب‌های کلامی مراجعه کنید، شاید بیش از 15 تعریف برای علم در سنت کلامی مطرح شده. شاید برای شما جالب باشه، من یه کارگاهی در دانشگاه تربیت مدرس برگزار کردم، 4 جلسه فقط در باب تعریف علم در سنت کلامی که این تعریف ها در بیاد، چرا این تعریف ارائه شده، مبانی این تعریف چی هست، تمایزش با تعریف های دیگه چگونه هست، آیا ما اجازه داریم که این تعریف ها رو در یک دسته های کلی قرار بدیم. من اونجا سعی کردم در 8 دسته تعاریف رو دسته بندی بکنم، تعاریفی که در سنت کلامی مده، در حد حدود یک مجموعه 90 صفحه‌ای توی 90 صفحه‌ای در سایت دانشگاه تربیت مدرس هست و انجمن علمیشون، میتونید برید مراجعه بکنید. بحث میخوام این فقط اشاره بکنم، این بحث تعریف فقط یکی از مباحثی است که در ذیل بحث نظر در سنت کلامی مطرح شده. سوالی که مطرح میشه این هست که این نظر و تفکر، این که من باید تفکر بکنم، این که من باید نسبت به امور تأمل بکنم، آیا یه حکم عقلیه؟ یعنی عقل این رو بر من ضروری میکنه و واجب میکنه، من باید عقلن این کار رو بکنم، یا اینکه نه، اینکه من باید تفکر بکنم، تأمل داشته باشم در باب مسائل، این یه حکمیست که برآمده از سمعه، یعنی باید برم به متون دینی مراجعه کنم، متون دینی به من گفته که اولم یا تفکرو، تفکر نکردن، تفکر نمیکنید. بعد بگم آهان، چون در متون دینی اومده که از من خواسته تفکر بکنم، پس قائل بشم به اینکه نظر یه امری است که ضرورت داره و وجود داره. حالا علامه حلی معتقدن که نظر وجوب عقلی داره. این تفکری است که توی معتزله رواج داشته. بعد بعضی از آثار وقتی علامه دارن در این زمینه توضیح میدن، بیان میکنن که نظر معتزله هم همین بوده و نظر معتزله رو در مقابل نظر اشاعره قرار میدن. در مقام این که آیا نظر وجوب عقلی داره یا نداره، خود این که آیا نظر وجوب عقلی داره یک گزاره بدیهی است یا یک گزاره نظری است، یعنی ما نیازمند به استدلال هستیم یا نه، در اینجا یه اختلافی وجود داره. آیا نظر وجوب عقلی داره؟ واجب بودن نظر آیا خودش یه امر بدیهیه، یه امر ضروریه، یا اینکه نه ما نیازمند به استدلال هستیم؟ در قالب مباحثی که علامه در آثار خودشون دارن معتقدن که نظر وجوب نظر احتیاج به دلیل داره، یعنی تلاش میکنن که این رو مدللش بکنن. بعضی از موارد توضیح میدن که انگار استدلالشون تنبهیه، در مقام تنبه بر اومدن، ولی در قالب آثارشون تلاش کردن که یک دلیل اقامه بکنن که این دلیل توضیح بده که نظرورزی و تفکر ضرورت دارد و ما باید این کار رو انجام بدیم. استدلالی که مطرح میشه مسئله معرفت خداونده، یعنی ما از در اینجا مرتبط میشیم با یک مسئله معرفت شناسی که وصل شده به یک مسئله الهیاتی. و باز اینجا من یک پرانتز باز بکنم و اون پرانتز این هست که نگاه لوکال داشتن به علوم توی سنت اسلامی خودمون غالبا جوابگو نیست. یعنی وقتی شما وارد معرفت شناسی میشید ببینید که ارتباط پیدا میکنه با مباحث فیزیولوژیک، ارتباط پیدا میکنه با مباحث ناظر به حتی طبیعیات، شناخت عالم، ارتباط پیدا میکنه با مباحث الهیات و در کلام هم همینطوریه. یک فردی میخواد در باب وجوب نظر صحبت بکنه، استدلالی که در این زمینه اقامه میکنه مسئله شناخت خداوند. این اصل مسئله ماست. میخوایم ببینیم این استدلال چیه؟ یک، آیا کارایی داره؟ دو، یعنی این استدلال جواب میده؟ و به تبعش چه نکاتی در این خصوص قابل طرح هست که من سعی میکنم توی بحثی که در این زمینه دارم بهش اشاره بکنم. قبل از اینکه وارد استدلال بشم این نکته رو عرض بکنم که علامه تو آثار خودشون وقتی دارن در باب وجوب نظر صحبت میکنن در مواردی به ادله نقلی هم تمسک میکنن، ولی اصل بحث همون دلیل عقلی است که میخوام در بابش توضیح بدم. معمولا دلایل نقلی که ایشون میارن برگرفته از آیات قرآن هست، برگرفته از بعضی از احادیث هست، حتی از احادیث اهل سنت، از صحاح های اهل سنت گاهی اوقات استشهاد میکنن، بعضی از رساله هایی که نوشتن برای کسانی نوشتن که توی فضای تردید بین امامیه و اهل سنت هستن، بنابراین تلاش کردن از صحاح اهل سنت هم روایاتی رو استشهاد بکنن، ولی بیشتر توجه به آیات قرآنه و آیات قرآنشون در دو دسته مطرح میکنن. دسته ای از آیات که در اونها تشویق به تفکر شده و دسته ای از آیات که در اونها نهی از تقلید شده. یعنی هم به جنبه ایجابی قضیه ایشون استشهاد کردن و هم به جنبه سلبی اشاره کردن. به عنوان مثال در اون جنبه سلبی به این آیه استشهاد کردن که و اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله و الى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباؤنا. بنابراین این که این مورد نهی قرار گرفته که این که بگیم چون پدرانمون این گونه گفتن ما هم همین کار رو میکنیم کافیه برامون. یا استشهاد میکنن به این که اولم یتفکروا در بود ایجابیش، یا اینکه ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اینکه تقلید به شما زن خواهد داد و زن در اینجا کارایی نداره. ولی من به این قسمت بحث ایشون کاری ندارم و بحثم مربوط به استدلالی است که ایشون در این زمینه ساماندهی کردن. استدلال ایشون سه تا مقدمه داره که از این سه تا مقدمه نتیجه خارج میشه. مقدمه اول این هست که معرفت خداوند واجبه، یعنی ضرورت داره که ما خداوند رو بشناسیم. مقدمه دوم این هست که راه تحقق معرفت خداوند نظر هست، یعنی تفکر و تأمله. و مقدمه سومشون این هست که اگر یک امر واجب منوط بشه به امر دیگری، اون امر دیگه به اعتبار مقدمه واجب واجب خواهد. و این رو اگر ما پیاده سازی کنیم روی بحث خودمون، این میشه که اگر معرفت خداوند که واجب هست منوط باشه به نظر، بنابراین نظر به عنوان ظلم مقدمه هم واجب خواهد. این استدلالی که ایشون ساماندهی کردن رو باید حالا وارد بحث بشیم. مقدمه اولشون این هست که معرفت خداوند واجبه. خب سوالی که مطرح میشه و خودشون این سوال رو مطرح کردن این هست که چرا معرفت خداوند واجب هست؟ برای چی معرفت خداوند و شناخت خداوند واجب؟ ایشون تو مجموعه آثارشون، من دارم استدلالشون رو بازسازی میکنم، دارم تجمیع میکنم هر آنچه که ایشون تو جاهای مختلف آوردن، بنابراین استدلالی که الان داره اینجا مطرح میشه تجمیع شده مطالبی است که ایشون در جاهای مختلف مطرح کردن. ایشون برای اینکه توضیح بدن معرفت خداوند چرا واجبه، در آثار مختلف خودشون دو دلیل رو اقامه کردن. دلیل اولشون برمیگرده به مسئله شکر منعم. ایشون میگن که استدلالشون اینجوری ساماندهی میکنن، شکر منعم واجبه و این رو بدیهی میدونن. و در اینجا شما متوجه میشید که مسئله الهیات ربط پیدا میکنه به مسئله معرفت شناسی و الان ربط پیدا میکنه به مسئله اخلاق. شکر منعم واجبه، بر چی واجبه؟ انگار داریم میگیم این یک اصل اخلاقی است که انسان باید کسی را که او را مورد رحمت و نعمتی قرار میده شکر بگذارد، سپاسگزاری کند. بنابراین اینجا ما داریم یه اصل اخلاقی رو در اینجا ورود میدیمش به بحث خودمون. خب شکر منعم واجبه. بعد میان میگن نعمتهایی که خداوند برای انسان در نظر گرفته قابل احسانیست، لا تعد و لا تحصاست. بر این اساس خداوند منعم خواهد بود، منعم انسان خواهد بود و تحت حکم مقدمه اول قرار میگیره. یعنی شکر خداوند واجب خواهد شد. این وجوب اخلاقی، وجوب معرفتی نیست، وجوب وجود شناختی نیست، یه وجوب اخلاقی. این نکات رو تأکید میکنم چون بعداً توی نگاهی انتقادی که به استدلال هست اینها بر ما کارایی خواهد داشت. خب حالا شکر خداوند واجب است، چه ربطی داره به اینکه معرفت خداوند واجب است؟ ایشون دوباره یک اصل اخلاقی رو به میون میکشن که مبتنی بر سیره عقلاست. میگن شکر گذاری تناسب دارد با آنچه که فرد اون مشکور برای انسان فراهم میکنه. اگر میزان نعمتی که در اختیار انسان قرار گرفته بالا باشه، میزان شکر هم باید متناسب با اون باشه. بنابراین ایشون یک حکم اخلاقی بیان میکنن، یک قاعده اخلاقی بیان میکنن و اون قاعده تناسب بین شکر و نعمت هست. میزان نعمت بالا اقتضای شکر بالا رو داره و میزان نعمت مثلا پایین تر تناسب خاص خودش رو داره. بنابراین ایشون معتقدن اگر ما بخواهیم شکر خداوند را به نحو متناسب انجام بدهیم، باید خداوند و نعمتهای خداوند را بشناسیم تا اون شکر منعم که ضرورت دارد به نحو صحیح تحقق پیدا بکنه. پس اینجا ما یک مقدمه پنهانی داریم که اون مقدمه پنهان رو ایشون ذکر نکردن ولی از دل این استدلال بیرون میاد و اون مقدمه پنهان این هست که شکر منعم به نحو متناسب ضرورت دارد. صرف این که شکر منعم واجب است نیست. باید از صرف این که شکر منعم واجب است در نمیاد که ما ضرورت داره خداوند را بشناسیم. اما اگر گفتیم شکر منعم به نحو متناسب ضرورت دارد، اون وقت میگیم برای اینکه من شکر متناسب را برای خداوند به جا آورم، نیاز هست که خداوند را بشناسم، نعمتهای خدا را بشناسم. و لذا از این طریق ایشون استدلال میکنن که شکر خداوند فقط از طریق شناخت خداوند محقق میشه. لذا شما در اینجا یک مقدمه واجب دیگه هم دارید درست میکنید. میگید معرفت خداوند واجب است. چرا؟ چون باید ما شکر منعم رو به جا بیاریم شکر منعم واجبه، مقدمش هم واجبه، پس اینجا داریم یه مقدمه در مقدمه باز درست میکنیم. یه استدلال ایشونه. استدلال دومی که ایشون مطرح میکنن مسئله خوف انسان هست. ایشون اشاره میکنن به یک امر روانشناختی در انسان ها و اون امر روانشناختی این هست که انسان ها دوست ندارن گرفتار ترس باشن. پرانتز اینا رو توجه بهش بکنید. دوباره یه پرانتز باز میکنم. بحثی وجود داره که آیا آنچه که در من تحقق دارد اقتضای بایدی را میکند یا خیر. اگر من خوف دارم و تمایل ندارم که گرفتار ترس بشوم، آیا بر اساسش میتونم یک حکم اخلاقی یا یک حکم بایدی درست بکنم، یک حکم روشی درست بکنم یا خیر؟ برگردم به حرف خودم. ایشون اشاره میکنن به یک ویژگی روانشناختی انسانها. انسانها دوست ندارن گرفتار ترس باشن. مقدمه اول. مقدمه دوم این هست که یکی از مواردی که برای انسان ترس ایجاد میکنه اختلاف نظر هاست. اختلاف نظر برای انسان ترس ایجاد میکنه. حالا این اختلاف میتونه در سطح نظر باقی بمونه، میتونه از سطح نظر وارد بحث عمل هم بشه، یعنی این اختلاف ها منجر به درگیری و نزاع بشه، یعنی صرفا نزاع معرفتی نباشه، نزاع کنشی هم باشه. ایشون به نزاع کنشی اشاره نکردن و نزاع معرفتی، صرفا اصطلاح اختلاف رو به کار بردن. خب بعد اشاره میکنن به یک اصل بایدی، یعنی از این ملاک، از این واقعیت روانشناختی انسان یک حکم رو استنباط میکنن، یه باید رو در اختیار ما قرار میدن. میگن دفع خوف عقلن واجب است، ما عقلن باید این ترس رو از خودمون زائل بکنیم به دلیل اینکه مشکلاتی بر ما ایجاد میکنه و ما نباید گرفتار مشکل باشیم. انگار داریم قاعده لا ضرر رو اینجا پیاده سازی میکنیم که آدم نباید ضرر بکنه، انسان نباید گرفتار مثلا خوف بشه. خب سوال چه ربطی داره به وجوب معرفت الهی؟ ایشون میگن یکی از راه‌های در واقع کنار زدن اختلافات و زائل کردن اختلافات شناخت خداوند. ما اگر خداوند رو بشناسیم از اختلاف نجات پیدا میکنیم. از ایشون سوال باید بکنیم که چگونه ما میتوانیم با شناخت خداوند از اختلاف و به تبعش از خوفی که حاصل میشه نجات پیدا بکنیم. علامه تا اونجایی که بنده پیگیری کردم در مجموع آثار ایشون هیچ توضیحی در این خصوص ارائه نمیکنه. انگار مفروض ایشون هست که اگر ما خدا رو بشناسیم اون وقت گرفتار اختلاف نخواهیم شد. خب همینجا دوباره یه پاورقی بزنم برای شما. یادتون باشه که یکی از مواردی که زمینه نقد یک استدلال رو بیشتر فراهم میکنه تعداد مقدمات بیشتر اون استدلاله. لذا افرادی که استدلال آوری میکنن معمولا تلاش میکنن که حداقل اینجوری نمایش بدن که مقدمه های استدلال اونا کمه. شما تو برهان صدیقین همتون شنیدید دیگه، تلاش میکنن که بگن فقط یه مقدمه داره. حتی گاهی اوقات یه قدم هم میرن اون طرفتر، میگن که ما در برهان صدیقین از طریق خود خداوند رو اثبات میکنیم. بعد میگیم که این که میشه مصادره بر مطلوب. شما توی منطق میگید که اگر نتیجه در مقدمات باشه این مصادره بر مطلوبه، چگونه میتونیم ما از طریق خداوند رو اثبات بکنیم؟ یا شما دارید کلمه برهان رو به یک معنای دیگری استفاده میکنید، یعنی کلمه برهان یعنی اینجا آشکار، نه به معنای برهان منطقی. و اگر به معنای برهان منطقی استفاده میکنید، برهان منطقی بودن نتیجه در مقدمات مصادره بر مطلوبه. این رو عرض کردم که شما وقتی که دارید کلام میخونید، فلسفه میخونید، این توجه رو داشته باشید غالب افرادی که استدلال میارن مقدماتشون مختصره، ولی تا دلتون بخواد مقدمات پنهان داره و شما باید اون مقدمات پنهان رو به دست بیارید. بعضی از ادله‌ای که شما در فلسفه با اونها مواجه هستید، مثلا دو تا یا سه تا مقدمه داره، وقتی مقدمات پنهانش رو بیرون میارید میبینید که مثلا 30 تا مقدمه داره، یعنی مبتنی بر یک چارچوب فکری. این یه اتفاقی که گاهی اوقات بعضی ها انجام میدن. گاهی اوقات هم افراد میخوان طرف رو توی استراب معرفتی قرار بدن. مثلا میاد به شما میگه که آقا من در این مسئله فرسانید اصالت وجود 15 تا استدلال دارم. شما یه دفعه همون تا کلمه 15 رو بشنوید یه عقب نشینی بدنی هم میکنید، یعنی انقدر ذهنتون یه دفعه میترسه که بدنتون هم میکشه عقب. 15 تا استدلال. بعد میرید استدلال ها رو بررسی میکنید، ببینید این استدلال ها پاره های یک استدلال واحد هستن. حالا نه این 15 تا، مثلا میبینید سرجم ما در اینجا 2 تا یا 3 تا استدلال داریم و اینها پاره های مختلف یک استدلال هم که جدا جدا از همدیگه به عنوان یک استدلال علاهده مطرح شدن. این روش هاییست که معمولا تو استدلال آوری افراد ناخودآگاه مرتکب میشن. یک، مقدمات رو سعی میکنن کم بکنن به دلیل اینکه وجود مقدمات زیاد یعنی ضعف استدلال، یعنی قرار دادن اون در معرض انتقادهای بیشتر. اگر شما دو تا مقدمه داشته باشید به دو تا مقدمه به هر کدوم یه انتقاد میکنید، اما اگر معلوم بشه این 10 تا مقدمه داره، اون وقت شما زمینه 10 تا نقد رو برای خودتون فراهم کردید. و یکی هم اینکه افراد تلاش میکنن در این اینکه مقدمات کوتاه میارن تعداد استدلال های خودشون رو با این مقدمات کوتاه افزایش بدن تا نشون بدن که ما قوت معرفتی بالایی داریم، یعنی نظریه‌مون یه نظریه قوی محسوب میشه. باید این دقت رو شما بکنید که گرفتار این دو تا خطا نشید، یا اگر کسی این کار رو کرد شما بتونید این خطا رو تشخیص بدید. خب بریم این مقدمه اول رو رها میکنیم، میریم سراغ مقدمه دوم. مقدمه دوم ایشون این هست که راه تحقق معرفت خداوند از طریق نظر هست، از طریق تأمل. خب ما در اینجا دو تا دیدگاه داریم. دیدگاه اول بیان میکنه که شناخت خداوند بدیهیه، احتیاج به دلیل نداره، و دیدگاه دوم بیان میکنه که خب شناخت خداوند احتیاج به دلیل داره. این دیدگاه مطرح بوده، در سنت اسلامی مطرح بوده، در سنت مسیحی مطرح بوده، افراد زیادی این ویژگی رو داشتن. در سنت اسلامی به آیات استشهاد شده، افرادی که مخالف بودن اون آیات رو یه جور دیگه تفسیر کردن. در سنت مسیحی هم به آیات استشهاد شده و افرادی که مخالف بودن اون آیات رو یه جور دیگه تفسیر کردن. یکی از جاهای واضح، یعنی یکی از جاهایی که خیلی در سنت مسیحی بهش استناد میشه برای اینکه گفته بشه که ما دارای یک حس الهیاتی هستیم، به قول کالوین که آثارشو معمولا به زبان لاتین می نوشته، سنسوس دیوینیتاتیس، یعنی حس الوهی یا حس خدایی. در اونجا بحث این هستش که ما خدا ما رو یه جوری آفریده که می تونیم خدا رو بشناسیم، انگار ما یه حس خدایاب داریم. یکی از جاهایی که به اون استشهاد میشه نامه پولس به اهالی روم هست، رومیان. در فصل اولش در آیه 12-13 به پایین میاد، دیگه مجموع آیاتی است که به اون استشهاد میشه مبنی بر این که ما انسانها خدا رو میشناسن و به خاطر گناه هست که خدا رو فراموش میکنن و بعد خداوند هم به خاطر گناه ذهن افراد رو مردود میکنه. یعنی من اسمشو گذاشتم وارونه گرایی معرفتی، یعنی ذهن آدم وارونه میشه، یه حقیقت رو برعکس میابه، غلط رو درست میابه، درست رو غلط میابه. تو اونجا حالا من کلمه لاتینش یادم، یونانیش یادم نیست، ولی تعبیر هست که به ذهن خداوند آنان را به ذهن مردودشان واگذاشت. تعبیر این هست که خدا اونها رو به ذهن مردودشون وا میگذاره. خب این دیدگاهی است که بالاخره توی سنت ما هم فطرت الله التی فطر الناس علیها، یا بحث وجحدوا بها واستيقنت انفسهم ظلما و علوا، یا لهم قلوب لا یفقهون بها، که این شبیه این رو باز در کتاب‌های در تورات هم داریم، در کتاب یشعیا داریم. در اونجا البته ما تو فارسی میگیم اشعیا، ولی اصلش یشعیا، جمله فعلی است. یشع یعنی نجات داد، فعل ماضیه، یا اسم مرخم برای خدا، یعنی خدا نجات داد، معنی لغوی این اسم اینه. خب علامه، حالا بحث علامه چیه؟ علامه در اینجا میگن که خب معلومه که شناخت خدا بدیهی نیست، اون پس اون فرض بسته. یه دوگانه درست میکنن، هر نوع معرفت یا بدیهیه یا نظریه، نتیجه میگیرن که معرفت خدا نظریه. چند تا اشکال خودشون در آثار مختلفشون بر این مقدمه ذکر میکنن و سعی میکنن به این اشکالات جواب بدن. یک اشکال این هستش که شما این دوگانه را چرا درست کردید؟ چرا میگید که یک معرفت یا بدیهیه یا نظریه؟ شاید یه راه سومی هم وجود داشته باشه. ایشون ابتدا میگن نه، ما راه سومی نداریم. برای اینکه توضیح بدن راه سومی نداریم، میرن به سراغ سیره عقلایی، اصطلاحاً کامن سنس. میرن به سراغ سیره عقلا. میگن شما وقتی که میرید به سراغ مردم، میبینید در هر زمانی وقتی یه مطلب براشون مجهول باشه، چیکار میکنن؟ دست به دامن نظر میشن. اگر راه دیگه‌ای بود میرفتن اون راه رو انتخاب میکردن. این که دیگران در جایی که امر مجهولی هست دست به دامن تأمل و تفکر میشن، خودش ادل و دلیلن هست بر این که ما راه دیگری نداریم. نکته دیگری رو بیان میکنن، میگن البته یه راه دیگه هست، تقلید از عامه مردم و دوم تقلید از معصوم. ممکنه کسی بگه که این دوتا راه وجود داره، تقلید از عامه مردم و تقلید از معصوم. بنابراین گام اول این هست که نه، راه دیگری وجود نداره. یه نگاه دیگه هست، چرا راه دیگری وجود داره، ما میتونیم به سراغ تقلید بریم یا به سراغ معصوم بریم. یه پرانتز باز میکنم، امروزه بحث تقلید کردن در معرفت یه بحث خیلی جدیه، مسئله حجیت معرفتی، اپیستمیک آثوریتی، که ما حجیت معرفتی رو برای چه کسانی قائل بشیم. آیا یه متخصص در عرصه معرفت میتونه حجیت معرفتی برای من داشته باشه؟ به تبعش یه مفهومی مطرح شده به نام استقلال معرفتی، اپیستمیک آتانومی، که آیا من میتونم استقلال معرفتی داشته باشم، اون چیزی که خودم بهش میرسم اون برای من حجیت داشته باشه. و به تبعش یه مفهوم دیگه درست شده به نام اپیستمیک تراست، اعتماد معرفتی، و این ستا با هم دیگه بدبستون دارن. من کجاها اپیستمیک تراست داشته باشم، کجاها اپیستمیک آتانومی داشته باشم، به چه فردی مراجعه بکنم؟ شما میدونید به لحاظ جامعه شناسی معرفت، بسیاری از باورهای ما در دوران کودکی شکل میگیره که از خودمون استدلال عقلی نداریم، همش داریم از دیگران میشنویم، یعنی بیشتر اطلاعات داریم میگیریم و خیلی از مطالب در قالب پیشفرض تو ذهن ما شکل میگیره. لذا یه بحث خیلی جدیه به لحاظ جامعه شناسی معرفت که ما کجاها اجازه داریم تقلید بکنیم، کجاها اجازه داریم روی پای خودمون وایسیم. و الان بحث جدی است و در خصوص باورهای دینی، که آیا ما در باب باورهای دینی میتوانیم اعتماد بکنیم به دیگران و تقلید بکنیم، یا اینکه نه، خودمون باید به سراغ دلیل بریم. حالا در هر صورت ایشون این پرانتزمو بستن، ایشون به سراغ مسئله تقلید از دیگران و تقلید از امام معصوم میرن. در خصوص تقلید از دیگران دو جور پاسخ میدن. میگن تقلید از دیگران قابل قبول نیست در اینجا. یک، اینکه تقلید از دیگران در این عرصه اقوال مختلفی وجود داره. شما نمیتونید یکی رو بر دیگری ترجیح بدید، چون قرار بود تفکر نکنید دیگه، قرار بود نظر رو بذاریم کنار. چون اگر بخوام ترجیح بدم یکی رو بر دیگری، باید دارم دوباره تفکر بکنم و تأمل بکنم. بنابراین ترجیحی بر یکدیگر ندارن. اگر شما بخواید یکی رو انتخاب کنید، میشه ترجیح بلا مرجح. باز دوباره دست به دامن یک چی میشن، اصل سیره عقلایی، آقا ترجیح بلا مرجح محال. از طرف دیگر میگن اگر شما بخواهید تقلید بکنید، یعنی باید یه جور دیگرش هم اینه دیگه، دست به دامن نظر بشید، که دوباره بحث نظر مطرح میشه. یعنی یا شما باید نظر رو بذارید کنار، میشه ترجیح بلا مرجح، یا باید به سراغ نظر برید، خب بحث نظر در اینجا مطرح میشه. در خصوص تقلید از معصوم هم میگن این در اینجا امکان پذیر نیست. چرا؟ میگن به دلیل اینکه من اگر بخوام از معصوم تقلید بکنم، باید بدانم که او معصوم است و عصمت یک امر باطنی و پنهانه، و کسی نمیتونه از عصمت آگاه بشه مگر خداوند. خداوند باید ما رو آگاه کنه که این فرد معصوم هست. و برای اینکه من بخوام حرف خداوند رو قبول بکنم، باید قبلش بدونم که خدا هست. بنابراین گرفتار دور میشم. یعنی من اگر بخوام تقلید از معصوم بکنم، پیش‌فرضم این هست که خداوند هست. من خداوند رو میشناسم، میدونم که خداوند پیامبری میفرسته، پیامبر معصومه، مثلا پیامبر امامی مشخص میکنه، امام معصومه. بنابراین من توی ذهن خودم یک شبکه مفهومی برای خدا درست کردم. خدا هست، خدا مهربانه، نمیخواد بندگانش مثلا گمراه بشن. راه این که بندگان گمراه نشن از منظر خدا این هست که فردی رو بفرسته تا بندگان رو از گمراهی نجات بده. اینا رو یک شبکه‌ای از گزاره‌های مختلف پس من تو ذهنم درست کردم تا تونستم در باب تقلید از معصوم صحبت بکنم. لذا عملا من اینجا گرفتار دور میشم. در موارد دیگر یک نوع دیگری هم ایشون جواب میدن وقتی میخوان در باب تقلید از مردم صحبت بکنن، یعنی عامه مردم. گاهی اوقات از مفهوم قبیح هم استفاده میکنن، میگن تقلید از مردم قبیحه، قبیح هست عقلا. یعنی دوباره میریم به سمت سیره اوغلایی. چرا؟ میگه به دلیل اینکه مردم خطا میکنن و شما اگر برید از امر خطا تقلید بکنید، هیچ عاقلی این رو قبول نمیکنه که شما از امر خطا تقلید بکنید. و اگر هم بخوایم بگیم اینها صادق هستن، یعنی من میرم سراغ افرادی که صادق هستن و از اونها تقلید میکنن، در اینجا شما دوباره نیازمند تأمل هستید، یعنی دوباره باید به سراغ نظر برید. جواب سومی که مطرح میکنن یه مقداری جواب نقلی هست، میگن خود خداوند تقلید رو حرام کرده است، به آیاتی استشهاد میکنن. و یک نکته خیلی جالبی که من فقط در یکی از آثارشون دیدم که مقداری عاطفی تر نوشته شده، رساله سعدیه هست، مقداری با عواطف پررنگ، یعنی عواطف در اون رساله خیلی پررنگه، به دلیل اینکه برای فردی نوشته شده که نشون داده بشه که امامیه بر حق، اعتقادات ما چی هست، یه مقداری جنبه عاطفی درش پررنگه. در اونجا میگه آخه آدم عاقل چگونه میتونه قبول کنه که بین خودش و خدا یه واسطه قرار بده؟ واسطه ای که خود اون شناخت حقیقی و شناخت کامل از خداوند نداره. یعنی انگار میخواد بگه که آقا من قرار از طریق نظر، انگار این میخواد گفته بشه، من از طریق نظر قرار برسم به رابطه من و توی با خداوند، یعنی خدا برای من باشه، منم برای خدا باشه. مثلا به خدا بگم ایاکه، تو بگم، خدا رو حاضرم بدونم، رابطه من و توی بشه. تو این معنی نداره یه نفر دیگه هم بیاد این وسط واسطه گری بکنه، من خودم میرم با خدا مستقیما ارتباط برقرار میکنم. این نکته جنبه عاطفیش با جنبه های وجود شناختی انسان و اون جنبه های دغدغه های وجودی انسان ارتباط برقرار میکنه. البته باید این تذکر رو داد که با دیگر بحثایی که اونها در باب نظر دارن و معمولا بیان میکنن که خروجی نظر یک گزاره هست، سازگاری نداره. خروجی نظر یک گزار است، در حالی که خداوند شخصه. شما با شخص وقتی صحبت میکنید نمیتونید استدلال بگید بله من الان این استدلال رو دادم، تو خیرخواهی، هر خیرخواهی به فکر بندگانش، خب تو الان به فکر من هستی. اصلا توی رابطه وجودی کلمات میره کنار، شما در رابطه وجودی قرار میگیرید. خروجی نظر از منظر متکلمان، خروجیش غالبا یک معرفت گزاره‌ایه، پروپوزیشنال نالجه. یعنی یه سری مقدمات داریم، تا توی کتابای کلامی علامه نگاه کنید میگه ماده‌ای داره، صورتی داره، ماده باید درست باشه، صورت باید درست باشه، یه خروجی میده بیرون. خروجیش هم مثلا میگن ضروریه، وقتی اینا شکل گرفت خروجیش هم ضروری میشه. یعنی مقدمات ذاتاً نتیجه رو چیکار میکنن؟ ایجاب میکنن. خب این که گزاره است. اما در این حال این نکته خیلی مهمی که علامه توی یکی از آثارشون اشاره کردن و اون این هستش که واسطه‌گری در بین مسئله خدا و انسان خیلی معنا نداره. این مقدمه دومشون. اما مقدمه سومشون چیه؟ مقدمه سومشون همون بحث مقدمه واجبه. اگر یک امری واجب باشه و برای رسیدن به اون واجب من فقط یک راه داشته باشم، اون راه میشه واجب. اگر مقدمه اول رو قبول کنیم که معرفت خداوند واجبه، مقدمه دوم رو قبول کنیم که راه رسیدن به معرفت خداوند از طریق نظره، اون وقت باید قبول کنیم که نظر میشه واجب. به دلیل این نکته‌ای که عرض کردم که مقدمه رسیدن به یک امر واجب خودش واجبه. ایشون برای این مطلب هم در آثارشون سعی کردن دلیل اقامه بکنن. دلیلی که ایشون اقامه میکنن این هست که برهان خلفیه. میگن فرض کنید که مقدمه واجب واجب نباشه. اگر مقدمه واجب واجب نباشه، معنیش این خواهد شد که یا اون واجب از وجوب خودش خالی شده، چون شما میگید برای رسیدن به این واجب فقط این راه رو داری، حالا دوست داری برو، دوست نداری هم نرو، از این راه استفاده نکن. معنیش اینه که اون امری که ابتدا گفتم واجب هست از وجوب خودش خالی شده، یا اینکه نه، اون امر واجب در مقام وجوب خودش هست و شما هم میگید این واجب نیست، این میشه تکلیف مالایوتاق. یعنی خدا ما رو چیکار بکنه؟ تکلیف مالایوتاق بکنه، که این هم عقلن چیه؟ قبیحه. دوباره رفتیم توی قواعد. ایشون میگن حالا اگر اینها رو کنار هم دیگه قرار بدید، متوجه میشید به این که معرفت خداوند وجوب داره، وجوب عقلی داره، و از اینجا ما متوجه میشیم که نظر یه امر عقلی. پس یک اصل معرفت شناختی رو ایشون میخوان اثبات بکنن که ضرورت داره ما اهل تفکر باشیم، و بعد این اصل معرفت شناختی رو میخوان یه مقداری حکم کلامی برش بکنن که باید این کار رو بکنیم وگرنه معاقب از سوی خداوند خواهیم بود، چون به این حکم عقلی عمل نکردیم. برای این کار بحث وجوب معرفت خداوند و بدیهی نبودن این مطلب رو میارن چه کار میکنن؟ استفاده میکنن. و در دل شما دیدید که ما درگیر با مباحث روانشناختی شدیم، درگیر با مباحث عاطفی شدیم، درگیر با سیره عقلایی شدیم و درگیر با بحث های مختلفی در عرصه های دیگه. خب این استدلالی که ایشون مطرح کردن، چند تا نکته هم در کنار این ایشون تذکر دیدم. یک نکته ای که تذکر میدن این هستش که این وجوب معرفت که در اینجا مطرح شده وجوب عینیه. ایشون میگن واجبون علل اعیان لا واجبون علل کفایه، یعنی تک تک افراد باید این نظر رو و بحث خداوند رو بهش توجه بکنن. اما میزانش چقدره؟ من چقدر برم جلو؟ الان من اومدم گفتم معرفت خداوند واجب است، تا کجا برم جلو؟ خداوند، صفات سلبی، صفات وجوبی، جزئیاتش چقدره؟ ایشون بحثشون این است، میگن میزانش چقدره؟ یک، معرفت خداوند، دو، صفات سلبی و ثبوتی، سه، معرفت آثار خداوند، چهار، معرفت رسول، پنج، معرفت معاد، شش، معرفت امام. همین مقدار. یه تذکر میدن، میگن تتبع برای پاسخ به شبهات لازم نیست، بلکه واجب کفایی است. یعنی ما یه مسئله اصل شناخت خداوند رو داریم از منظر ایشون، و یک مسئله پاسخ به شبهات رو داریم و پاسخ به خصوم، تعبیرشون این است که پاسخ جواب به خصوم. میگن این عرصه دیگه واجب کفاییه، واجب عینی نیستش. خب من بخش دوم بحثم رو هم تمام کردم، میرم به سراغ بخش سوم بحث خودم که چند تا نکته میخوام در خصوص این بحث مطرح بکنم. نکته اول این هستش که ما توی صحبت‌هایی که علامه دارن مطرح می‌کنن، یه بار دیگه توی ذهنتون مقدمات رو مرور بکنید. معرفت خداوند واجب است. معرفت خداوند فقط از طریق نظر ممکن و میسر است و بدیهی نیست. آنچه که وجوب آن جز از یک راه میسر نیست، اون راه نیز به تبعش ضرورت پیدا میکنه، بنابراین نظر ضرورت پیدا میکنه. ببینید تو این استدلال ما همش داریم از کلمه چی استفاده میکنیم؟ کلمه خداوند استفاده میکنیم. معرفت خداوند واجب است. ببینید وقتی شما دارید صحبت از معرفت خداوند میکنید، قدمای ما خودشون از جمله علامه هلی بیان میکنن که معرفت تصدیقی تأخر داره نسبت به معرفت تصوری. وقتی من میخوام درباره خداوند صحبت بکنم و بگم معرفت خداوند واجب است و بعد میگم معرفت خداوند فقط از طریق نظر امکان پذیره، یعنی من بعد برم تأمل بکنم خدا رو اثبات بکنم، اون خدا چیه؟ خدا کی دارم روش بحث میکنم؟ اون خداوند چیه؟ یه فهم تصوری من باید در باب خداوند داشته باشم. انگار توی بحثایی که علامه هلی در این خصوص دارن مطرح میکنن، اون بحث تصوری انگار مفقوده. من یه پرانتز از دوره جدید باز بکنم، آنتونی فلو یه بحثی داره در تحت عنوان نگاتیو ایثیزم، الحاد سلبی، در اونجا بیان میکنه که متدینین، خدا باوران، معمولا ابتدا میرن خدا رو اثبات میکنن. میگه یه قدم برید عقب، به تعبیر قدمای منطق خودمون مطلب ما تقدم داره بر مطلب حل. اول بگید درباره چی میخواد صحبت کنید که استدلال میارید، این خدا چی هست؟ علامه هلی انگار توی بحث خودشون، مسئله شناخت خدا یه مقداری انگار مفروضه. درست صحبت کردن، میگن معرفت خداوند، ولی بحث اولشون در باب وجوبه، یعنی وجود خداونده. میگن ما باید دلیل داشته باشیم بر وجود خداوند. این خداوندی که ما باید دلیل بر وجودش داشته باشیم چیه؟ مگه میشه انسان بدون یک تصور اجمالی، بدون یک داشتن یک امر فی‌الجمله بتونه اثباتی برای وجود خداوند اقامه بکنه؟ این یک علامت خیلی عجیب و غریبی هست که توی استدلال هست. انگار یک فردی که خودش داره میاد میگه معرفت خدا باید از طریق نظر اتفاق بیفته، ناخودآگاه انگار یه معرفت حداقلی برای خودش نسبت به خداوند قائله. حالا این معرفت حداقلی از کجا اومده؟ از مثلا سنت اسلامی اومده، از باورهای خانوادگی اومده، از اساتیدش اومده. من نمیخوام درباره اون اظهار نظر بکنم، نمیخوام از اینجا اثبات بکنم پس یه معرفت فطری داریم، ولی این نکته اساسیه. این معرفت خداوند به لحاظ تصوری اجمالی از این انگار توی بحثای علامه هلی مفروضه و بر این اساس این عدل، این استدلالا داره جلو میره. اگر اونا رو شما بذارید کنار، استدلالا جلو نمیره. این نکته اول. نکته دومی که وجود داره این هست که توی ادله علامه هلی شما متوجه میشید که برای اینکه توضیح داده بشه که معرفت خداوند واجب است، ایشون دوباره تمسک پیدا میکنن به مفهوم خداوند. استدلال شکر منعم رو در نظر بگیرید. شکر منعم واجبه، خداوند منعم است. من قرار تازه درباره خدا صحبت بکنم، تازه قرار خدا رو اثبات بکنم. اینکه خدا وجود داره و بعد هم تازه یک صفت هم براش گذاشتن به نام منعم بودن، این را کجا آوردم من؟ این که من دوباره در استدلالی که دارم برای ضرورت نظری بودن وجود خدا دارم میارم، معرفت به خدا دارم میارم، مفروض گرفتم که خدا هست و نه تنها هست بلکه یک صفت او رو هم مفروض گرفتم به نام منعم بودن، باز دال بر این هست که پس ذهن علامه هلی انگار مسئله خداوند حضور داره. و در این اینکه حضور داره، دارن میگن نه بدیهی نیست، مثلا شما باید بحث بکنید. ممکنه شما بیاد بگید این بدیهی که علامه هلی داره مطرح میکنه یا نظری که داره مطرح میکنه ناظر به تصدیقه، نه ناظر به تصور. علامه هلی در باب تصور ساکته. اگر بهش بگیم مثلا ممکنه بگه بله من این رو قبول میکنم، ولی واقعیتش این هستش که نگاه امثال علامه هلی، نگاه بسیار این هست که اصلا خداوند رو ما حتما باید اثبات بکنیم، بعد از این که اثبات کردیم بریم سراغ مفهوم سازی، بیام تازه درباره صفات صحبت بکنیم فلان. و اونم برمیگرده به یک تلقی که توی ذهن فیلسوفان و متکلمان ما بعد از ارسطو شکل گرفته و اون تلقی جوهر و عرضه. یعنی وقتی که متکلمان بعد از ابن سینا و فلاسفه بعد از ابن سینا همه دارن صحبت میکنن، همه جا تلقی جوهر و عرضیه. خدا انگار یه جوهریه که صفات عرض بر خدا. بعد میایم اصلاحش میکنیم، میگیم البته یادتون باشه این عرض در مورد خدا عین ذاته، ولی ذهن شما که اول میرید ذات رو بحث میکنید و بعد به سراغ صفات میدید این هست که اول یه جوهری درست کنید تا اون رو برش بار بکنید. من اسمشو گذاشتم استعاره باربری، یعنی افرادی که دارن در باب عالم در قالب جوهر و عرض فکر میکنن، استعاره ذهنشون باربریه، انگار یه چیزی باید داشته باشیم تا یه باری روش قرار بگیره. لذا مفاهیمشون هم ببینید، به وقتی گزاره میشه به اولی میگن موضوع قرارش میدیم، به دومی میگن محمول یعنی بار شده، به اون استم چی میگن؟ رابطه. انگار یه سری تنابی میبندیمش. شما اگر این استعاره باربری رو قبول نداشته باشید، هیچ وقت نمیاد قالب جوهر بشید. افرادی هستن میگن آقا ما اصلا جوهر نداریم، همین کیفیات با هم دیگه حقیقت عالم رو تشکیل میدن، کیفیات اولیه با هم حقایق عالم رو تشکیل میدن. یعنی شما کافیه یه لحظه ذهنتو از استعاره باربری که از دلش جوهر و عرض میاد بیرون بکشی کنار، اصلا ساختار ذهنیتون به هم میریزه. ملا صدرا که داره در باب عالم از استعاره نور استفاده میکنه، جوهر و عرض توی ادبیات ملا صدرا خیلی کم رنگ میشه. ملا صدرا صحبت از نور قوی میکنه، نور ضعیف میکنه، الزام میشه وجود قوی، وجود ضعیف، چون استعارهشو عوض کرده، دیگه استعاره باربری نیست، استعاره نوره. و این استعاره ها به ما حرکت میدن. حالا برگردم به علامه. ببینید اینها اصلا ذهنشون این هستش که مقام اصلی مقام اثباته، و بعد از اینکه ما اثبات کردیم چیزی هست، اون وقت بریم درباره صفاتش مثل اعراض، حالا در مورد خدا میگیم عین ذاته، درباره این صحبت بکنیم. ولی وقتی شما اینها رو به لحاظ روانشناسی عمقی، به قول امروزی‌ها دپس سایکولوژی، مورد بررسی قرار میدید، ببینید علامه هلی تو تک تک جملاتی که داره استفاده میکنه وجود خدا رو مفروض گرفته، داره استدلال میاره در باب شکر منعم، خدا رو مفروض گرفته، صفت منعم بودن هم به اون نسبت داده. بنابراین من میخوام اشاره بکنم که اتفاقی که در علامه افتاده، آنچه که در مقام بیان نوشته یک چیزه، و آنچه که در ذهنش گذشته، در لایه‌های عمیق‌تر ذهن علامه گذشته و کسانی مثل علامه، یه چیز دیگه است. اونا دارن یه جور دیگه به قضیه نگاه میکنن. حداقل در مورد علامه در این بحث میتونیم این حرف رو بزنیم. نکته دیگری که باید در خصوص استدلال علامه بهش توجه داشته باشیم این هست که استدلال علامه وقتی معنا پیدا میکنه که شما یک سری از احکام نظر رو حتما با این استدلال همراه بکنید، یعنی معیت بعضی از احکام نظر با این استدلال علامه میتونه به شما جواب بده. و همین که این حرف رو بزنید، گرفتار یک حالت دورمانندی میشید. شما باید نظر رو تحلیل بکنید تا وارد احکامش بشید، ولی شما مجبورید بعضی از احکام نظر رو به این استدلال همراه بکنید تا این استدلال کار بکنه. از جمله این احکام چیه؟ این که نظر صحیح ضرورتاً نتیجه بخش است. یعنی شما اگر مقدماتی داشته باشید و این مقدمات کنار هم قرار بدید، ضرورتاً به شما نتیجه میده، نتیجه صحیح هم به شما میده. بنابراین اگر من اومدم گفتم معرفت خدا واجب است و راهش از طریق نظره و بنابراین نظر واجب هست، یه مفهوم مقدمه در اونجا دارم، چون که نظر صحیح منجر به نتیجه صحیح خواهد شد. یعنی این رو باید مفروض بگیرم در مقدمات استدلال خودم، تو استدلال نیومده. تأکید میکنم همون نکته‌ای که اول عرض کردم، افراد تلاش میکنن استدلال‌هایی با مقدمه‌های کوتاه و با تعداد کم مقدمه بیان کنن، ولی شما باید مقدمه‌های پنهان رو استخراج بکنید تا بتونید در این خصوص اظهار نظر دقیق‌تری داشته باشید. نکته دیگری که باید تذکر داده بشه این هستش که وجوب نظر همونطور که منوط مثلا به وجوب معرفت خدا، همونطور که منوط به وجوب نظر هست، اگر شما به وجوب نظر توجه بکنید یه سری چیزهای دیگه هم دارید. ببینید این جزء اشکالاتی است که معمولا توی سنت کسانی که با این مطلب مشکل دارن و میگن نظر کردن یه امر ضرورتا عقلی نیست بهش اشاره کردن. میگن شما چه وقت میرید فکر میکنید؟ انسان وقتی گرفتار جهل مرکبه که نمیره فکر بکنه، کسی میره فکر میکنه که جهل بسیط داشته باشه. لذا یک کسی ممکنه به شما بیاد بگه جهل بسیط مقدمه نظره، مقدمه واجبم واجبه، پس باید شما جهل بسیط داشته باشید. دقت کردین؟ در واقع میخواد بگه این که شما میگید هر چیزی که مقدمه واجب باشه واجبه، لزوماً این گونه نیست. ما یه ملاک جداگانه باز نیاز داریم. در مورد جهل بسیط هیچ آدم عاقلی نمیگه چون جهل بسیط مقدمه هست برای عرض کنم خدمتون که نظر، پس من باید جهل بسیط رو هم واجب بدونم. اما در مورد خدا میگید چون نظر مقدمه هست برای شناخت خدا، پس نظر واجبه. پس یه جایی واجب نیست، یه جایی واجبه، هر دو هم جنبه مقدمه ای دارن. یا باید مفهوم مقدمه رو تحلیل بکنیم و توضیح بدیم، یا اینکه بیایم یه ملاک بذاریم که هر گونه مقدمه ای که برای یک واجب در نظر گرفته میشه لزوما خودش واجب نیست. این استدلال رو یه مقداری ضعیف میکنه، باید یه دقت بیشتری در باب استدلال داشته باشه. دارم این تأکید میکنم، بخش سوم صحبتم دارم یک سری نکته در باب این استدلال میگم، دارم یه جنبندی نگاه انتقادیه، بعضیش نگاه تکمیلیه، بعضیش نگاه تحلیلیه، دارم در باب این استدلال مطرح میکنم. نکته دیگری که باید در اینجا توضیح بدیم مسئله بحثی است که امروزه به نام نگاه وظیفه گرایانه در معرفت شناسی بهش اشاره میشه، بهش میگن اپیستمیک دیانتولوژیسم، وظیفه گرایی معرفتی. شما میدونید که وظیفه گرایی اصطلاحی است که معمولا تو اخلاق استفاده میشه، جزء نظریات اخلاقی، ولی بعضی از معرفت شناسا این رو آوردن در معرفت شناسی اصطلاح سازی کردن به نام اپیستمیک دیانتولوژیسم. من حداقل اولین بار خودم توی پلنتینگا دیدم، ممکنه دیگران هم گفته باشن. حرف پلنتینگا این هستش که وظیفه گرایی معرفت شناختی مشکل داره. مشکلش چیه؟ اولین مشکلش یکسان انگاری انسان هاست. انسان ها یکسان نیستن. شما انسان هایی دارید با آیکیوی بالا، انسان هایی دارید با آیکیوی پایین، بچه دارید سنش کمه، یک کسی دارید که سنش بالا، سن افراد زیاد میشه، مسن میشن، یه سری محدودیت های شناختی پیدا میکنن. این که شما بیایید حکم کلی صادر بکنید که معرفت خداوند واجب هست، بعد از دلش وجوب نظر رو در بیارید و بعد بگید علل اعیان، یعنی واجب عینی هست، انگار ما همه رو یکسان انگاری انسان ها کردیم، همه رو یه دست کردیم، در حالی که به نظر میرسه که این قابل قبول نباشه. پلنتینگا مثال‌های جالبی میزنه برای این یکسان انگاری که شما یک سری دستورالعمل صادر می‌کنی، میگه آقا وظیفت استدلال بیاری، وظیفت تأمل بکنی. مثال میزنه، حالا من مثالش رو عوض می‌کنم چون مثالش خیلی به جلسه ما نمی‌خوره. مثلا این مثال رو، اون مثال یک تیمارستان رو میزنه، منم مثال تیمارستان میزنم. نمیخوره اون مثال، اون مثالی که اون زده نمیخوره. مثالی که حالا من مثال میزنم، فرض کنید یه نفر وارد تیمارستان میشه، میبینه که همه دارن موتور سواری میکنن و یک نفر اونجا وایساده موتور سواری نمیکنه. اینو به صورت جوک میگن بعضی. بعد فکر میکنه که این عاقل شده، میره بهش میگه که چرا موتور سواری نمیکنی؟ میگه من که دیوونه نیستم. میگه اینا چی؟ میگه اینا دیوونه موتور سواری. بعد فکر میکنه داره حالش بهتر میشه، میگه بی بریم با هم صحبت بکنیم. بعد میگه نه من حوصله ندارم، بیا بشین ترکم با هم بریم. بعد دوباره همون ادای موتور سوار رو در میاره. معلوم میشه اونا رو دیوونه میدونسته چون تک نفری موتور سواری میکردن. آدم عاقل رو کسی میدونسته که یک نفرم ترک خودش داشته باشه موتور سواری. موتور سواری الکی، یعنی فکر کرده که مثلا این نفرم باید ترکش باشه. این نشسته فکر کرده، تأمل کرده، ولی از تأملش در اومده که آدم عاقل کسیه که موتور سواری الکی بکنه ولی با ترک، دو نفر با هم دیگه باشه. حرف پلنتینگا اینه، میگه اگر افراد قوای معرفتی سالم نداشته باشن لزوماً از دلش نظر صحیح بیرون نمیاد. بنابراین قبل از اینکه شما بخواید دستورالعمل صادر بکنید، نیازمند این هستید که یک، فضای معرفتی رو اصلاح بکنید، دو، قوای معرفتی رو تربیت بکنید، ترینینگ بکنید، تربیت قوای معرفتی. من قوای معرفتی میتونه یه جوری تربیت بشه که یک چیزهایی رو نبینه و یک چیزهایی رو ببینه. قوای معرفتی من میتونه به گونه‌ای تربیت بشه که انگار یک شیشه رنگی در مقابل این قوای معرفتی من قرار گرفته، امور رو به گونه دیگری ببینم. قوای معرفتی من میتونه به گونه تربیت بشه که من شناخت آیه‌ای نداشته باشم، شناخت آیه‌ای از حقایقی که تو عالم هست. این امور در معرض خیلی ها وجود داره، ولی بعضی ها بهش به عنوان آیه نگاه میکنن، بعضی ها به عنوان آیه نگاه نمیکنن. اگر ما انسان رو به عنوان موجودی در نظر بگیریم که در بستر جامعه، در بستر تعلیم و تربیت رشد پیدا میکنه و برای کارکرد قوای او سلامت قوا و مناسب بودن محیط ادراکی مناسبه، بنابراین قبل از اینکه من باید نباید صادر بکنم، نیاز دارم که فضای ادراکی رو مهیا بکنم، سالم بکنم، و از طرفی نیازمند این هستم که قوای معرفتی رو به صورت درست تربیت بکنم. این نکته دیگری که خواستم به این مطلب اشاره کرده باشم. نکته بعدی که میخوام بهش اشاره بکنم این هست که علامه هلی بیان کردن که آقا اصل مطلب رو شما برو یاد بگیر، شبهات واجب کفایی. سوال این هست که آیا واقعا شما میتونید یه مرز مشخصی بین شبهات و اصل مطلب قائل بشید یا نه؟ یعنی من میتونم بیام بگم اینجا اصل مطلب، اینجا شبهه است. اگر من اومدم مثلا بر اساس نظر مثلا خیلی ضعیف رسیدم به این که یه کدو تنبلی هست که در جشن نمیدونم خارجی ها توی هالووین میاد مچه ها رو میترسونه، بعد یه نفر به من گفتش که چنین چیزی وجود نداره، من بگم این شبهه است یا نگم شبهه است؟ بعد اگر کسی به من گفتش که خدایی که شما اعتقاد دارید همینطوریه، یه دفعه من مثلا این رو شبهه بدونم یا ندونم؟ مرز بین پذیرش یک استدلال، یعنی اون گام اول، و شبهات اون کجاست؟ اگر شما ملاک درستی نداشته باشید، علامه در این خصوص هیچ ملاکی ندادن، انگار دارن عرفی صحبت میکنن، مثل ما که الان آقا من خدا رو قبول دارم، خب آقا این الان شبهه شده، میگیم شبهه به چی شده؟ بعد شروع میکنم به توضیح دادن، بعد انقدر تنوع وجود داره که شما میگید اینا نمیشه اینها رو توی قالب قرار داد، این اومده از شیمی استفاده کرده، این اومده از روانشناسی استفاده کرده، این داره دم دستی مطلبی درباره مثلا چرخ نخریسی داره میگه. این جاش کجاست؟ این در واقع جایی که در اینجا داره کجاست؟ میخوام عرض بکنم که اگر کسی بخواد از الگوی علامه دفاع بکنه، نیازمند این هست که ملاک بده برای تمایز بین اصل استدلال و شبهات، چیزی که تو بحثای خود علامه نیست، انگار کامن سنس ایشون در نظر گرفته، انگار خیلی دم دستی باش برخورد کرده. و آخرین عرضی که به تبعش بحثم رو به پایان میرسونم این هست که از دل بحثای علامه خیلی به دست نمیاد که آیا علامه تکثر خداشناسی رو قبول دارن یا قبول ندارن. یعنی آیا ایشون مثلا مثل فیلسوفان که میگن یه دلیل خیلی قرص و محکم داشته باشیم رو ملاک قرار میدن، یا دلایل متعدد براشون موضوعیت داره؟ یعنی یه فرد ضعیفی یه استدلال خیلی ضعیفی داشته باشه، برای اون حجت داشته باشه، به قول موزیا بهش میگن personal argument یا personal evidence یا personal justification، یعنی یک موجهی است برای خودش و نه لزوما برای دیگران. آیا از این استدلال، از این حرفایی که ایشون زده، این بیرون میاد یا نمیاد؟ باز این روشن نیست و باید یه مقدار روی این مطلب بحث بشه. خب خیلی ممنونم که گوش کردید. فکر کنم من وقتم هم گذشته، یه استراحتی هست و یا سوال الان سوال جواب بد بکنم، درست آیا دکتر قایمی؟ خب من در خدمت مستم اگه سوالی باشه. یه صلوات قطع کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خواهشم خدا مناسب در نظره و میگه شروع هم میگرد راهای شناخت خدا نامه نیستش، مناسب نیست.
الان جواب بدم پس یکی یکی بریم جلو. خب نکته اول این هستش که ما داریم بحث علامه رو مطرح میکنیم، لذا بحث علامه داریم جا مطرح میشه. نکته دوم این هستش که وقتی شما مثلا خودمون رو جای علامه قرار بدیم و این رو به عنوان اشکال به علامه مطرح بکنیم، بگیم یکی از راه‌های شناخت خداوند شهوده. اگر علامه بود احتمالاً به شما میگفتش که شهود خطا میکنه و ما نمونه‌های زیادی از خطاهای شهود رو داریم. یعنی شما از یه طرف میگید با یه نگاه که شهود پیچ مشکلی نداره، ولی یه مقداری عمیق‌تر بشیم میبینیم نمونه‌های زیادی از شهود داریم. من چند تا مثال از خطاهای شهودی بزنم. شما میرید توی جلسه‌ای، مثلا فردی کلاشی اونجا نشسته و ادعای عرفان میکنه و چند تا کلمه به هم میبافه که بندگان خدا یاد خدا باشید و فلان، و بعدم هی به خودش دعوت میکنه. یعنی اسم خداست ابزاری برای دعوت به خود. بعد شما میایید بیرون از جلسه، میبینید همه جا نورانیه، عجب چه جلسه نورانی بود اینا، غافل از این که در بحث فیزیولوژی چیزی داریم به نام افتر ایمیج، و افتر ایمیج حالت نگاتیوی داره در چشم ما، و جایی که تیره باشه، مثلا پشت افراد پشتشون یه پرچم مشکی زده باشن و جلسه رو تاریک کرده باشن، شما حداقل یک ساعت، اگر یک ساعت تو جلسه، یک ساعت و نیم تو جلسه باشید، حدود یک ساعت همش دارید نور میبینید. ظاهرا فکر میکنید شما دارید از شهودهای خودتون میگید عجب نورانیتی. اگر یک کسی هم به شما بگه ممکنه دو تا هم سیلی تو گوشش هم بزنید، تو داری مثلا به این استاد من توهین میکنی فلان، در حالی که این مسئله افتر ایمیجه. یا نمونه های دیگری که در این زمینه وجود داره، مثلا افراد گرفتار خود هیپنوتیزمی میشن، غذایی رو میخورن، اون غذا اونها رو گرفتار حالت خلسه میکنه، در اون حالت خلسه تخیلشون فعال میشه، چیزهایی رو میبینن، بعد فکر میکنن که الان در حالت اوج الهی هستن، مثلا رفتن در عالم ملکوت، بعدم همه انسانها رو دیگه مورچه میبینن، فکر میکنن دیگران آدم نیستن، بهشون نگاه چپ چپ هم میندازن. شهود اگر علامه بود احتمالاً این پاسخو به شما میداد که شهود توی این معانی خطا میکنه. اما یه معنای دیگری از شهود هم من میتونم بفهمم و اون نکته بود که من عرض کردم. عرض من بودش که علامه ناخودآگاه یک تصور ولو اجمالی از خداوند در ذهنشون دارن که تونستن این مباحث رو مطرح بکنن. و اون یه امریست که من گفتم، نمیگم لزوماً فطریه. ممکنه بگیم از تربیت خانوادگی، ممکنه بگیم از فضای اجتماعی، ولی در هر صورت هست و نمیشه نسبت به اون غافل بود. بفرمایید. من عینک ندارم، خوب نمیتونم ببینم، شما صحبت کنید. من نمیگم، با من بحث نکنید، با بگید علامه. آره با من بحث نکنید. خب همین ملاک صدق و کذبشو اگر علامه بود به شما میگفتش که همین که بخواید ملاک صدق و کذب بدید، عملا باز درگیر نظر میشید. یعنی یا باید شهود رو بپذیرید، یا اینکه برید به سراغ بحث کردن در باب اون، و همین که بخواید در باب اون بحث بکنید، در واقع دارید کار نظری انجام میدید، لذا از اون ادعای خودتون خارج خواهید شد. بفرمایید. اگر بفرمایید آقای دوتو بفهم. یه بخشید آقای چیز ایشون دست بلند شده بودم. خب دو تا نکته، چارچوب فکری علامه چی که این پیش‌فرض‌ها رو تشکیل داده؟ نمیدونم، به دلیل اینکه جواب دادن به این سوال یعنی من برم همه آثار علامه رو من البدو الی الخط بخونم، متخصص علامه باشم. اگه به من بگید ملا صدرا راحت میتونم جواب بدم، ولی بتونم راحت تر، راحت تعبیر غلطی، ولی درباره علامه اصلا نمیتونم در این باره نظر بدم. میتونم بگم در این حیطه‌ای که من صحبت کردم و بررسی کردم، چارچوب‌های نظریشون رو در بحثام، لابلای بحثام اشاره میکردم که بحث بعضی از احکام سیره عقلاییه که عقلا این گونه عمل میکنن. اما بحث این سوال دومتون که ایمانگرایی یا عرض کنم خدمتون که عقلگرایی، شما در باب علامه نمیتونید حکم کلی صادر بکنید. یعنی ما یه موقع هست میگیم فردی نظام فکری خودشو مبتنی بر ایمان قرار داده و بعد عقل در پرتوی اون معنا پیدا میکنه، ولی توی سنت علامه، اصلا سنت اسلامی به راحتی نمیشه به این سوال پاسخ داد. اگه بگید در مسئله خداوند، من میگم عقلگرا هستن. اما اگر بگید مثلا در باب جزئیات، میگم نه. بعد اگر بگید مثلا در باب بعضی از احکام عملی، ایشون تعبیرشون این هست که خداوند کار رو بر بندگان آسان گرفته و گفته برید تقلید بکنید، یعنی اجازه تقلید به اونها داده. بنابراین نمیشه به صورت کلی حکم کرد که ایشون ایمانگرا هستن یا مثلا عقلگرا هستن. به نظر میرسه باید اصطلاحاً حیطه‌ای لوکال اظهار نظر کرد، مثلا در این حیطه این گونن، در این حیطه این گونن. یک الگوی واحدی ندارن که بشه نظر. دکتر در خدمت.
یه چیز باید پیش دقت بشه و اون این که ما الان علامه توی این بحث وجود به نظر ابتداعاً روش استدلال منطقی رو پذیرفته و بعد از اینکه روش استدلال منطقی رو پذیرفته تعریفش رو از نظر تغییر داده و بعد از اینکه تعریفش رو از نظر تغییر داده اومده بعداً رفته دوباره برگشته به یک بحثی که در سنت کلامی پیش از ورود فلسفه به کلام مطرح بوده، یک گزاره به نام وجود نظر که در متزلیان اساساً مطرح بوده است، اصل راستش حال متزل است و این رفت و برگشته یه خلاصه دردسرهایی رو ایجاد کرد. و مثلا اگر که ما مثلا وامدار به یک پارادایم فکریه مشخص باشه و دقیقا در همون چارچوب رفت و برگشت بکنیم کار خیلی ساده تر میشه. گرنام اسلام میگم فرض کنید که مرحوم شیخ موفی به تبع قاضی عبدالجبار، حالا یا به تبع امنی بودش اصالتا، این بحث وجوب نظر و اینا رو الان علامه و اینا نمیارن توی بحث اثبات سالم. بحث اثبات سالمشون از اثبات سالم شروع میشه، یعنی توی بحث الهیاتشون تقریبا من چه کردم بس الهیاتشون نمیارن، یعنی همه رو میبرن یا تو اصلای امور عامه شون میبرن که اصولا هم میبرن بشین بس تو علامه ملی اصولا میبرن زید بحث اعراض و بعد یکی از مثالهای عرض در منطق متکلمان قدیم نظره و بعد زیدش حالا من احکام نظر رو میدید که حالا من به طبعش وجوب نظر رو منطقه نظره و این رو نمیاره تو بحث الهیات. بحث الهیاتشون از اثبات شون میبرن بحث الهیاتی میگه وجود نظر. نظرم در حالی که قاضی عبدالجبار و شیخ موفی و اینا به تبع اون به هر حال پارادایمی که توش رفتاری کردن بحث رو از اینجا شروع میکنه یا حتی بعضی آثار سیدی و یه بخشی از این مشکلاتی که الان ما باش روبرو هستیم به نظرم برمیگرده به این نکته و حالا سوالم اینه، حالا آیا برای سامان دادن این بحث مثلا نگاه بکنیم به این که ببینیم که تو چه پارادایمی داره این آقا صحبت میکنه هم برد و ثانی همین که تو این پارادایم به هر حال نظر رو کجا قرار میده، به هر حال نظام معرفت شناختیش و نظام روش شناختیش چیه و بعد درباره حالا این استدلالش صحبت بکنیم به نظر که این باید بحث رو اگه با این رو کار بزار بکنیم چطور سامان ده. یه چیز دیگه در خود تعریف نظر که حالا باز میگم این تابع مدل علامه است، خودشون تعریف نظر رو تقریبا یه ترتیب امور ذهنیه برای اینکه برسیم به وصول پیدا بکنیم مثلا به یک مجموعه کنیم تقریبا خیلی شبیه اون چیزی که مناطقه بود. در اینکه مثلا شیخ مفید اساسا میگه که دلالت به امر قائب یا وصول به امر قائب به دلالت حاضر کنیم، خیلی فرق داره با تعقل امور ذهنی و تابعش. خب میتونه مثلا من بیام بحث وجود نظر رو اینجا ببینم یا وجود نظر رو اونجا ببینم. این دقت رو میبینا تو این بحث چقدر میتونه توی نتایجی که من دارم از این بحث میگیرم مؤثر باشه؟
خب یک نکته این بود که ما توجه بکنیم به پارادایم فکری علامه و توجه بکنیم که الگوی فکری ایشون فرق میکنه با قدیمی ها. قدیمی ها بحث اثبات ثانه رو جدا می آوردن، بحث نظر رو جدا می آوردن، مثلا علامه بحث اثبات ثانه رو جدا می آره، اونا مثلا با توضیحاتی که شما فرمودید. در این خصوص نکته اولی که باید عرض بکنم این هستش که من بحثم در اینجا اولا و به ذات مسئله وجوب نظر بود و اینکه علامه تلاش میکنن مسئله وجوب نظر رو با یک اصل الهیاتی اثبات بکنن. این نکته اول من. و من هدف اولم و به ذاتم بحث اثبات ثانع نیست که اثبات ثانع آیا بدیهی هست یا نظری هست. توی نکات پایانی خودم به بعضی از اینا اشاره کردم، ولی اصل بحث این هستش که ما داریم مسئله وجوب نظر رو از طریق یک اصل الهیاتی اثبات میکنیم. علامه توی تمام آثارشون، حتی اونجا که داره مطالب خودشون رو میگه، بس مثل نهایت المرام که جزء آخرین کارشون هست، الگوشون همینه. یعنی ما وجوب نظر داریم. وجوب نظر برمیگرده به چی؟ به این که معرفت خدا واجب است. برای معرفت وجوب معرفت خداوند من احتیاج به نظر دارم. مقدمه واجب واجبه. این استدلال تو قالب آثار ایشون از جمله همین کتابی که عرض کردم که جزء آثار آخر ایشون هست وجود داره. بنابراین من تلاش بنده این هست که در پارادایم ایشون در واقع صحبت بکنم، نه اینکه توی پارادایم مثلا قدما صحبت بکنم. نکته اولم هست. نکته دومم این هستش که ما فعلا با تعریف نظر تو علامه کار داریم. اینکه قدما مثلا به نظر رو چگونه تعریف میکردن یه بحث دیگه ایه. بله، اگر من تعریف نظر رو عوض بکنم و در چارچوب فکری خودم بگم نظر این گونه هست، من به این نکته تأمل نکردم چون درباره شیخ مفید من صحبت نمی کنم. بگم اگر مثلا شیخ مفید همین استدلال رو در این چارچوب مفهومی می آورد که نظر معنیش اینه، آیا این نکاتی که اینجا مطرح شد بر شیخ مفید هم وارد بود یا وارد نبود؟ من بهش فکر نکردم، ولی مطمئنن بعضی از مطالبی که گفته شد میتونه تغییر بکنه، چون چارچوب‌های فکری افراد تأثیرگذار هستن در اینکه استلزامات فکریشون چگونه باشه.
نکته اساسی اما اینجا این ببینید علامه نیست که در این واقعه من این بزن این شکل درست. این بحث وجود به نظر در مثلا سنت فلسفه مشاه
اصلا خب اونا اصطلاحاتشون هم متفاوت هست. نه میخوام ببینم، ببینید ما الان یه دو تا مقام داریم.
وجود به نظر شما توی یک نظام مثلا فلسفی اساسا دارید یا ندارید؟
نه حالا این فرض کنید من بگم دارم یا ندارم، چه ارتباط، یعنی شما چه نتیجه میگیرید ازش؟
ببینید
اساسا
بحث وجود به نظر یه بحث کلامی و علامه از معتزلیان گرفت منطقه.
حالا از معتزلیان گرفته باشه،
نقطه‌اش اینجاست. بعد اومده یک بحثی که اصل بحثش از جای دیگه است و تو سنت کلامی طرح میشه رو با بکگراند تعریف منطقی داره پیش میبره.
خب ببره.
خب بعد به شدت این مشکلات افزون میشه. و اگه اینو ببره
خب بشه.
خب میدونم. میخوام تذکر به این نکته بدم که اگر این بحث به شدت این چالشاش تابع اینه که این داره از سنت اصلی خودش، از بکگراند اصلی خودش خارج میشه. و یه بحث، یه گزاره که توی سنت دیگه، با یک پیشینه دیگه، با یک ادبیات دیگه طرح شده. فقط خود این گرفته میشه، میاد توی این کانتکست. و وقتی میاد توی این کانتکست، بعداً به شدت این
خب حالا شما خب پس برگردیم به حرف شما. در واقع شما میخواید بگید اینجا این اشکالاتی که اکبری تو اینجا مطرح کردید به علامه وارده. و نکته دوم این هستش که این وارد بودن برمیگرده به اینکه علامه یه مفهومی رو از یک بک‌گراندی گرفته توی چارچوب دیگری داره استفاده میکنه. خب ببینید این مطلب یه بحث، یعنی ما رو درگیر میکنه با مباحث فلسفه علم. این اتفاقیه که همیشه داره میفته. یعنی این یه مطلبی است که شما وقت بعد بگیم که شما میگید من اصلا با این روش عمل کردن یک اندیشمند که یک مفهومی رو از یک بک‌گراندی بگیره بذاره توی چارچوب مفهومی دیگه، من موافق نیستم. و این خیلی معونه داره اگر شما این حرف رو بخواد بزنید. یعنی شما بیاید بگید که اینجا من یک ملاک پیدا کردم، این همه اشتباهاتی که در علامه الان قابل طرح هست برمیگرده به اینکه یک اتفاق شیفت پارادایمی صورت گرفته، طرف یه مفهومی رو از یه کانتکسی گرفته آورده در یه چارچوب دیگه استفاده کرده و این مشکلات زاییده شده. این رو بگید یعنی هر جا، هیچ جا ما نباید این کار رو بکنیم، در حالی که علم عملا اینه. یعنی افراد، یعنی شما وقتی به تاریخ علم نگاه میکنید، همین رو میگم به تاریخی نگاه میکنید، نمیخوام بگم اون وقت این رو باید به همه جا تعمیم بدید، اگر بتونید این کار رو بکنید، لذ لوازم حرف شماست، اگر بتونید این کار رو بکنید اشکال نداره، من ممکنه با شما هم داستان نباشم، یعنی من ممکنه بگم مسئله به این لزوما بر نمیگرده که ایشون اومدن مفهوم نظر رو از اون ادبیات سنتی کلامی خودش آوردن، تعریف فکر مشایان رو براش قرار دادن، ترتیب امور معلومه للتعدی الی مجهولن، همون تعریف حکما و فیلسوفان دیگه. بعد این مشکلات همه از این در اومده. من فکر میکنم این خیلی معونه داره، یعنی ما عملا، یعنی انگار باید بگیم شما فرمودید من تجویز نمیکنم، ولی یه کمی از دلش تجویز در میاد دیگه، یعنی شما از این بعد هیچ کسی این کارو نکنه، اگه بکنه خیلی گرفتار مشکل میشه، میشه حالا، ولی یه مقداری به نظر من سخت. من با شما یه مقداری همداستان هستم که یه مشکلاتی ایجاد میشه، اما شاید نشه همه مشکلات رو به این شیفت نسبت داد، ولی اینکه بله مشکلاتی ایجاد میشه، معمولا کلمات از جایگاه خودشون خارج بشن و توی چارچوب دیگه بشنن، این اتفاق میفته. مثلا فرض کنید ملا صدرا، من مثال فلسفی بزنم، ملا صدرا ماهیت رو وقتی که از سنت اصالت ماهیت میگیره میاره توی سنت خودش قرار میده، گرفتار مشکلی ما، یعنی ما بالاخره نمیدونیم ماهیتی که ملا صدرا توی این سنت خودش داره استفاده میکنه دقیقاً چیه. من تعبیرم این است که ماهیت توی فلسفه ملا صدرا سوره، مثل ماهی میمونه، تا بخوای بگیری در میره. این من با شما موافقم، اما اینکه از اون طرف هم بگیم که لزوما هر جا مشکلی وجود داره میتونه ناشی از این باشه، یا این خیلی اشکالات رو خیلی موسع میکنه، یه مقداری باید رو این تعامل کنم. مخالفت فعلا نمی کنم، باید تعامل کنم ببینم این گونه هست. بفهمید آقای دکتر.
خیلی متشکرم از گزارشتون.
بزرگوار.
تطبیقتون با بعضی بحث‌های فلسفه دین معاصر.
خواهش.
شما نکته‌ای پنجم که توی ملاحظاتتون البته متوازنه اصرار داشتید که ملاحظات، ولی انتقاداتتون بود به سبک صورت‌بندی علامه علی، از پلنتینگا استفاده کردید توی نکته پنجم و نقدش بر، حالا شاید از اون اصطلاح نخواسته استفاده کنید، اینترنالیسم معرفتی، که ایشون از موضع اکسترنالیستی داره اینترنالیست ها رو نقد میکنه، در واقع میگه شرایط یک باور به قول خودش تضمین شده، حالا چهار تا شرط داره که در نهایت یک باور صادق تولید میشه. من دقیقا متوجه نشدم که حالا این مبنا رو شما چجوری میخواید بر علیه علامه علی استفاده کنید، اگر میخواید ربطش برید به وجود اومدن اشکال هفتمتون که این باعث میشه ما تکثری از در واقع خدا شناسی ها داشته باشیم، اونم برگردونید به استدلال های ضعیف و قوی از خدا، مثلا که بخواییم از موضوع مثلا کسی مثل جان هیک انتقاد کنیم به پلنتون و کسایی که مخالفن با اون بحث باور پایه یا استنتاجات یا استنباطاتی که پلنتون میکنن از باور پایه، در نهایت باید بگیم که اتمسفر فرهنگی اجتماعی تاریخی که افراد درش قرار دارن نقش داره در اون تصوری که از خداوند داره، وقت اشکالی که به پلنتیکا یا موضع یا مبنای پلنتیکا وارد میشه خیلی بیشتره. ما تو فلسفه اخلاقی مفهوم داریم به نام مورالات، بخت اخلاقی، که اکسترنالیزم اگه کنیم ترکیب بشه توی این بحث معرفت به خدا، وقت اینجوری میشه که من اگه توی اتمسفر دینی با شرط تاریخی خاصی در واقع به دنیا آمده باشم و زندگی کنم، تصورم از خدا حالا یا متفاوته یا اصلا هست یا نیست و اشکال خیلی جدیتری به خود پلنتیکا میشه. من دقیقا متوجه نشدم اشکال پنجمشون شما و هفتم شما چجوری علیه علامه علی میخواست استفاده کنید، صورتبندیشو دقیقا بکنید.
بله ببینید،
احساس کردم که اشکالی اشکالیست پلنتیکا داریم مطرح میکنید، رفتشو
ببینید من پنج و هفت رو به هم ربط ندادم.
نه ولی من از این
و حالا شما دارم به همین عرض میکنم، من ربط ندادم، شما احساس میکنید میتونه به هم ربطی داشته باشه. اشکال هفتم اشکال نبود، من گفتم فقط علامه بحثشون مبهمه. اگر من قرار هست از طریق نظر معرفت به خداوند پیدا بکنم، این معرفتی که از طریق نظر به خدا پیدا میکنم از نظر علامه یک معرفت واحد باید باشه، یا علامه معرفت متکثر رو تجویز میکنه؟ استدلال رو مطرح کردم در حال به دلیل اینکه علامه بحث رو در مقام تصدیق مطرح کرده، اگه به خود من باشه مطمئنا تصور رو هم مطرح میکنم، به دلیل اینکه توی توضیحات من بود که علامه پس ذهنشون یک سری تلقی ها و تصورات از خداوند دارن، ولی توی فضای علامه داشتم صحبت میکردم. پس این نکتهش توی این فضاست، به عنوان اشکال نبود، فقط به عنوان یه ابهامه که علامه روشن نیست در اینجا چی میگه. نکته پنجمی که اما مطرح کردم این بودش که اگر ما بحث رو تصدیق ببریم و روی تصور نبریم، گرفتار یه مشکل میشیم. اگر به افراد بگیم شما باید استدلال بیارید، این باید استدلال آوردن که یک نوع وظیفه گرای معرفتی درش وجود داره، یه مشکلی داره، و اون مشکل این هستش که دو چیز رو لحاظ نکرده. یکی فضای معرفتی، که این در چه فضایی داریم افراد نفس میکشیدن دقیقا، و یکی قوای معرفتی. گفتم اگر این دو رو ما لحاظ بکنیم، اون وقت نمیام دستور عمل صادر بکنیم، اون وقت میام میگیم اول ما بیایم فضای معرفتی رو متناسب سازی بکنیم و قوای معرفتی رو آموزش بدیم و تعلیم بدیم. این یه مشکلات خاص خودش رو داره البته، به دلیل اینکه شما ممکنه بگید الگوی آموزش من چگونه باشه، فضا رو چگونه ساماندهی بکنم. این همون اشکالاتی است که به امثال پلنتینگ هم میگیرن، که اگر من مثلا شما چه فضایی رو فضای مناسب میدونید، چرا گناه رو مثلا تاثیرگذار بر معرفت میدونید. من نخواستم وارد اون فضا بشم، این اشکالات در اونجا قابل طرح هست، که شما یا اونجا مثلا اینطور نیست که من گرفتار تعصب بشم، یا از یه طرف دیگه من حالت مورالاک پیدا بکنم، من تو اینجا نفس کشیدم مثلا خدا رو درست قبول کردم، اونا بحثای بعدیه. من فقط در مقام اشکال به اپیستمیک دیانتولوژیزم بودم، اینکه من بگم شما باید استدلال بیارید، قبل از اینکه فضای معرفتی و قبل از اینکه توانمندی قوای معرفتی رو مورد توجه قرار بدم. و بعد بر اساس همین گفتم علامه وقتی دارن این استدلال‌ها رو مطرح میکنن و پس ذهنشون یه مفهوم خدا هست، خود این نشون میده که علامه به دلیل وجود حضور در یک فضای معرفتی و نوع آموزش‌های خاصی که قوای معرفتشون پیدا کرده، تونستن این حرفا رو بزنن. بنابراین جدیه.
نتیجه این اشکال پنجمه که علامه اکسترنالیست معرفتیه و اگه اینترنالیست باشه؟
نه نمیگم اکسترنالیست، من اتفاقا میگم اینترنالیست معرفتیه. بله، یا مثلا فضا سازی میتونست اینا باشه، نگفتن، میتونست این باشه که چجوری ما فضای معرفتی رو متناسب سازی بکنیم، چجوری قوای معرفتی رو آموزش بدیم. جاهایی هست مثلا شما توی رساله های حقوق مثلا داریم که چگونه فرزندتون رو تربیت بکنید، یا در اخلاق در این باره صحبت شده، ولی تو معرفت شناسیمون و تو کلام خیلی پررنگ نیست اینا. نکته من اینه. بله،
اشکالی که در حالت دوری بودن شکرمان مطرح
کردید، حالا
همونطور که اولش هم فرمودید ما اون تقریب و ترتیب نگارش رو نباید درسته. به نظر میسه اون انسانی که علامه‌گری داره در برای صحبت میکنه اون انسان مکلف، یعنی این اشکالی هم که در مورد که طبقه بندی این افراد درش لحاظ نشده، مثلا دفتر بچه هست چی اینا، به نظر میسه که اینا در ذهنشون این حرفا در حس انسان مکلف بود، و اگر اون مبلغ حسن خوب عقلی و حسن تکلیف که بعد انسان به اون مکلف بودن و شکر مانه میرسونه رو پیشا دینی برای اینها ببینیم، پس این اشکال دوری به اینها از این حیث وارد نمیشه، مگر اینکه بگیم اینا نمیتونه پیشا دینی.
من فقط یادتون باشه من به اینا اشکال نکردم، فقط در باب اینکه خدا منعمه اشکال کردم، فقط خدا منعمه، وگرنه در باب اینکه
خدا منعمه رو گفته، یعنی ما باید بگیم منعمه رو بشنسیم و بعد بفهمیم
منعمه خدا. نه، ایشون تعبیرش این هستش که نعمتهای الهی بر ما لا تعد ولا تحصاست، این تعبیر کردن. اگر این بازسازی شما بازسازی خوبیه، شما دارید حرف ایشون رو یه جوری بازسازی میکنید که از این اشکال نجات پیدا بکنه، من با بازسازی شما موافقم. یعنی انسان رو بکنیم مکلف، بعد بگیم این مکلف بودن یک چارچوب کلامی داریم که مثلا تکلیف واجب است، مثلا فلان، بحث حسن و قبح رو ساماندهی بکنیم. بعد اینجا هم به جای اینکه بگیم خدا واجب است، بگیم انسان بره اون منعم رو بشناسه. بعد اگر این کار رو بکنیم، گام بعدی این هست که از اینجا نتیجه بگیریم که معرفت خدا واجبه، چون ایشون داره از این پل میزنه به عنوان استدلالی بر معرفت خدا واجب است. اگه بتونید اون پل رو هم بعداً درست بکنید، یعنی ما قراره فقط بریم شکر منعم بکنیم، یه منعمی، اون منعم رو بشناسیم، بعد این رو مقدمه قرار بدیم برای اثبات مقدمه اول، شما پل ارتباطی رو درست کنید، یه بازسازی خوبه. ولی اون پل خیلی سخته پیدا کردن. خب اگر اجازه بدید رفع زحمت کنم من، اگر سوالی باشه بعد دوباره دکتر در خدمتم. بله بفرمایید، ارادت دارم. بزرگواری بزرگواری دکتر.
همونطور که اشاره کردیم، این طور استدلال برای اثبات برای اثبات وجود نظر هست، این موقع که اولین بازه نظر هست، این باید دیگری هم باید میشن.
بله بله، قصد به چیزه.
اما اینکه در این استعداد از منعن برای اون شاهده هیچ اشکال در این استعداد هم هست که دفع ضرر هم در اساس مقاد.
بله
یه نیمه اشکال در اون یکی دوها هم هست، این به نظر هم نیست که قالب نباشه. جهتش اینه که اقوامی فرض نگرفته که خدا هست یا مقادی هست. این برهان برهان در صدق نیست، یعنی برهانی که در شرایط موجود ما در این زمان هست. پیامبران اومدن گفتن خدایی هست، مقابل هست، ما قبل از تحقیق هم احتمال دیدیم که خدایی باشه، احتمال که مقابل باشه، که هم پیامبران خدا باشه. صرفا بر اساس این احتمال این دو جا برهان شکل، یعنی احتمال این هست این برای استناد که اگر چنین مسئله درست باشه یا معادی باشه و ما در واقع اگر عبادت میکنیم خدایی دوچار زحمت میشه یا شکر نکنیم که در حالی واجب رو نماز نتیجهش هم کنیم، ما باید تحقیق کنیم. اگر در تحقیق رو نتیجه که خدایی هست که خوب شکر ممکن میکنیم و از ضرر محتمل میزنیم، اگر خدایی نیست، خب اگر هم باشه باز مشکل نداریم چون تحقیق نرسن. اون اشکالات بعدی به نظر من به همین مسئله برد، جواب درست داد که انسان ها متفاوتن، یا حتی اینکه شما فرض کردید که من ضرورتا به نتیجه میرسم، یعنی برهان گزاره صادقی نه اصلا لازم نیست، یعنی این برهان حتی با این فرض احتمال داره من بعد از تحقیق به یک گزاره باطل میرسم نادرست، باز این برهان سر جای خودش چون این ضرر محتمل دفع میشه، چون من تحقیق کردم به نتیجه درست نرسیدم. یعنی در واقع اگر خدایی باشه، خدا گفت بگی چرا من عبادت نکردی، چرا باشه کنی، میگه من تحقیق کردم تو نیفتم. یا برعکس اگر خدایی نباشه، من تحقیق کردم به خدا رسیدم و اشتباه کردم، خب به طبق دستور عمل کردم، باز برای من حرجی نیست، این کسی نمیتونه یقین من رو بگیره، من تلاش هم کردم به نتیجه برسیدم. لذا من فکر کنم که این برهان قابل
دفاع. من دو تا نکته در این زمینه عرض میکنم. نکته اول این هست که اون چیزی که حضرت عالی الان فرمودید روی بُعد اجتماعی معرفت خیلی پررنگ دارید تأکید میکنید، یعنی یه فضای اجتماعی داریم، پیامبران اومدن صحبتهایی رو مطرح کردن، حرفایی زده شده، و بر اساس این دو تا احتمال شکل گرفته که آیا خدایی هست یا خدایی نیست. بعد پیامبران اومدن گفتن اگر خدایی باشه مثلا این مشکلات برای شما پیدا میشه و غیره. من فکر میکنم شما بعد اجتماعی معرفت رو الان به عنوان یک مقدمه اصلاح کننده دارید به استدلال علامه اضافه میکنید. توی علامه این بعد پررنگ نیست. اگر این بعد تو علامه پررنگ بود و جز اصول اصلی و تفکر ایشون محسوب میشد، به نظر من ایشون تصریح میکرد خیلی مفصل. ولی این هیچ جای علامه این جمله شما، آره، ولی هیچ جا این جمله شما که پیامبران اومدن ما رو ترسوندن، عقاب دادن، مثلا گفتن این حرفا، هیچ جا تو آثار علامه، اون آثاری که من دیدم، شاید من بیش از 20 اثر علامه رو چک کردم، تو هیچ کدوم از اینا نیست. لذا من احساس میکنم این یک تلاشه، یعنی یه استدلال دیگه خواهد بود، اشکالی نداره. مثلا مثل نکته‌ای که من با آقای دوتا ساعتی عرض کردم که اگر این باشه من استدلال رو قبول میکنم، یعنی بازسازی درستی خواهد بود. این یه جور بازسازی استدلاله که تو علامه نیست، مگر اینکه شما بتونید یه فکت بدید از علامه که علامه روی این تاکید میکنه. و بحث احتمال، اتفاقا من میخوام اون کلمه احتمالی که در آثار علامه وجود داره رو به نفع خودم مصادرش بکنم. و اون این هستش که اصلا اگر من بعد اجتماعی معرفت رو بذارم کنار، بحث اینا، من چرا باید احتمال بدم خدای وجود داره؟ من اصلا وقتی میگم خدایی وجود داره، منظورم از این خدایی که وجود داره چیه؟ مگر اینکه من دوباره این نکته رو تو ذهن خودم ساماندهی بکنم که من یک فهم فی‌الجمله‌ای از مفهوم خداوند تو ذهن خودم دارم و بر اساس اون میرم به سراغ اینکه دفع خطر محتمل بکنم و غیره. نه، ولی اون قسمت اولش که من عرض کردم، شما اگه بتونید فکتی از علامه ارائه بکنید که علامه اینا رو گفته باشه. من عرض میکنم احتمال رو دو جور میشه فهمید. یه احتمالی که شما الان فرمودید که تو فضای اجتماعی هست و غیره و غیره، یه فرداش که منه، من میگم این احتمالی که تو ذهن منه لزوم نداره از اجتماع اومده باشه. ممکنه من بگم این احتمالی که تو ذهن منه از نوع ساختاری که خدا منو خلق کرده اومده باشه. بنابراین ربطی به اجتماع پیدا نمی‌کنه. چرا من باید احتمال رو بدم؟ درسته؟ خب حالا اگر خدا داده، چرا من احتیزر وجود نظر رو واجب بدونم؟ بله بله، آره، ولی خب فرض کنید ما این کار رو انجام بدیم، اون وقت پایه‌های استدلال یه سری امور دیگه میشه. مثلا شما باید بگید از نظر علامه حلی روانشناسی انسان این هست که فقط به دفع خطر و دفع رنج توجه داره. یعنی برای علامه اون ذاتی انسان دفع رنج، جنبه‌های دیگه حالا مثلا خیلی پررنگ نیست. یعنی حداقل اینه دیگه، من چرا باید برم دفع خطر بکنم؟ به دلیل اینکه آره، ساختار ذهنی من اینه که من باید مثلا خطر رو از خودم دفع بکنم. یه باز اینجا شما یک سری جنبه‌های روانشناسی‌های خاصی از انسان داری که باید اینا رو پیش‌فرض بگیری تا این استدلال کار بکنه. یعنی باز خود این مقدمات فی نفسه جواب نمیدن. ولی نکته شما رو من تأمل میکنم، یعنی شما روی تأکیدتون روی احتماله و میگید حتی اگر احتمال رو من به جامعه پیوند نزنم، حتی اگر این باشه، این میتونه زمینه ای رو برای استدلال فراهم. من اینو یاد مثل همه دوستان رو نکات رو یادداشت کردم، انشالله تو اون مقاله نهایی انشالله بهش توجهی مجددی میکنم. متشکرم، سلامت. خیلی متشکرم، یه صلوات مجدد خواستم.